بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در دوران پیغمبر اکرم جنگ‌های متعددی واقع شد، ولی به عقیده ما همه جنبه دفاعی داشت، جنبه تهاجمی در اونها نبود. هر قوم و ملتی مورد هجوم بیگانه واقع بشن باید از خودشون دفاع کنن. اسلام دین منطق است، دین استدلال، لا اکراه فی الدین، قد تبین رشد. اکراهی نیست بعد از آنی که حقیقت آشکار شده است. اونهایی که میگن اسلام به وسیله شمشیر پیش رفت، بیان جواب به ما بدن که در مناطقی از دنیا اسلام وارد شده، پای یک سرباز مسلمانم اونجا نرفت. الان میدانیم بزرگترین کشور اسلامی اندونزی، هرگز سربازان اسلام به اندونزی نرفتن. آسیای جنوب شرقی غیر از اندونزی کشورهای دیگر مسلمانی هم داره که هرگز جنگی در اونجا رخ نداد. در قلب آفریقا، در جنوب آفریقا کشورهای اسلامی هست، هرگز پای سربازان اسلام به اونجا باز نشد. چرا اینا مسلمان شدن؟ اسلام با زور پیش رفته؟ نه. بعضی معتقدند اسلام در این کشورها به وسیله بازرگانها و تاجرها منتشر شد. مبلغ اسلام نبودند، اما تاجر مسلمانی بودند. دروغ نمی گفتند، جنس تقلبی نمی فروختند، سود زیاد نمی گرفتند، اجحاف نداشتند. طرف اگر پشیمان بود میخواست معامله برگردونه، قبول میکردن. احکام اسلام رو در باب معاملات اجرا میکردن. مردم اون مناطق سوال کردن شما پیرو چه مذهبی هستید که یه همچین تربیت انسانی شایسته ای دارید؟ گفتن ما مسلمانیم. گفتن میشه این اسلام رو به ما هم عرضه بدارید، ما هم بیه مسلمان بشیم؟ اسلام اگر بهش عمل بشه خودش همه جا رو تسخیر میکنه، نیاز نداره به این که با زور شمشیر تحمیل بکنم. تازه جنگ های اسلامی هم آمیخته با مسائل اخلاقی بود. جنگ در دنیای امروز تمام مسائل اخلاقی رو زیر پا میذاره. کودک و زن و پیر و سرباز و غیر سرباز و حتی بیمارستان رو بمباران میکنن، کودکستان رو بمباران میکنن، سلاح‌های شیمیایی دروغ میگن مصرف میکنن. هنوز در عراق بیماران زیادی مخصوصا در میان کودکان هستند به واسطه بمب‌های آلوده‌ای که آمریکایی‌ها در عراق ریختن مبتلا به انواع سرطان‌ها شدند. اصلا مسائل اخلاقی در جنگ های امروز مطرح نیست، ولی در اسلام توصیه شده مسائل اخلاقی در جنگ ها رعایت بشه. به عنوان نمونه، پیغمبر اکرم خاتم انبیاء محمد در روایاتی که از اون حضرت نقل شده دستوراتی است. اول می‌فرمود شما شروع به جنگ نکنید، بذارید دشمن اگر حمله کرد شما وارد بشید. خود این دلیل است بر اینکه جنگ‌ها جنبه دفاعی داشت. آغاز کننده جنگ شما نباشید، اونا آغاز نکردن، شما هم نکنید، لشکر اونا برگرده، لشکر شما هم برگرده. دوم اینکه نظامیان و غیر نظامیان رو نکشید. هرگز افرادی که بیرون از میدان جنگن نباید کشته شوند. سوم آب دشمن رو آلوده با مواد سمی نکنید، آبشون باید سالم باشه. یعنی سلاح شیمیایی، میکروبی، کشتار جمعی ممنوع. این مال 1400 سال قبله. حالا ببینید چه میکنن. 1400 سال قبل اسلام چی دستور داد. چهارم، محیط زیست رو آلوده نکنید، تخریب نکنید، درختان نخلو از بین نبرید، حیواناتی که در محیط هستن حیوانات رو از بین نبرید. ولی همین آمریکایی‌ها در جنگ ویتنام، سربازان ویتنامی می‌رفتن تو جنگل‌ها پنهان می‌شدن، گفتن جنگل‌ها رو آتش بزنید، جنگل های ویتنام رو آتش زدند و سوزندن. اسلام میگه یه درخت رو هم آتش نزنید، یه گوسفند، یه گاو، یه شتر رو هم از بین نبرید. شما با سربازان دشمن جنگ دارید، با محیط که جنگ ندارید. پنجم میگه مجروحان رو نکشید. این مجروح شده افتاده رو زمین، حالا یه تیرم بهش بزنی؟ نه، نمیتونه دیگه جنگ بکنه، خطر برای تو نداره، مجروحه، برای چی بکشی؟ اجازه نمیده. ششم، حمله غافلگیرانه نکنید. نصف شب بلند شید به دشمن حمله کنید؟ ابدا. مخصوصا امیر مؤمنان دستور میداد اگر جنگ میخواد شروع بشه سعی کنید از ظهر به اون طرف باشه، از صبح نباشه، چون شب که میشد معمولا آتش جنگ خاموش میشد، کمتر انسان کشته شود، کمتر خون ریخته شود. اینا دستورات اسلام. و از جمله دستورات، اینا مقدمه بود برای بیان این معنا، و از جمله دستورات این از کشتن غافلگیرانه و ترور در اسلام ممنوعه. این وهابی های تندرو خدا نشناس آمدن مسئله ترور رو در دنیا معمول کردند و به اسلام چسبندند و اسلام ضربه زیادی خورد. پیغمبر اکرم فرمود الایمان قید الفتک، فتک یعنی ترور. آدم مؤمن ترور نمی کنه. جنگ داری؟ جنگ جوانمردانه باشه، نه اینکه بیای یه مش بمب به خودت ببندی، بری تو مسجد میان نمازخوان‌ها یه موی زن و بچه منفجر کنی، هم خودتو قطع قطع کنی، هم عده زیادی رو. در اسلام اصلا این حرف ها نیست. اسلامی که اجازه نمیدهد یه غیر نظامی کشته بشه، اسلامی که اجازه نمیده حیوانات و درختان از بین برن، اسلامی که اجازه نمیده شبیخون نزنید، کجای اسلامی همچین چیزی اجازه میده؟ الایمان قید الفتح چندین روایت داریم، دو معنی هم داره. یعنی اگر کسی مؤمن بود نباید ترور بشه. یه معنیش هم این است اگر تو ایمان داری و مسلمانی، احدی رو ترور نکن، حتی کافر. ما کفار هم حق نداریم ترور کنیم. حالا آمدن اینا این بدعت رو آوردند و در اسلام، و چیزی که هیچ کجای اسلام نیست. و من تعجب میکنم چرا علمای اسلام یک مجمعی تشکیل نمیدهند و محکوم کنند همگی این عمل رو، بگن اینا از ما مسلمانان نیستن، آبروی اسلام حفظ بشه. در قرآن مجید در همین داستان قوم ثمود یه بحث ترور آمده و این جالب است. آیاتش در سوره نمل از آیه 48 تا 53 من اینا رو براتون تفسیر کنم. درباره قوم صالح، اصحاب الهجر، قوم ثمود، جمعیتی که در بین عربستان و شامات زندگی میکردن، بین حجاز و شامات، منطقه خوش آب و هوا، پر از درختان، پر از زراعت، کاخها، قصرها، همه چیز داشت. هنگامی که صالح داشت پیشرفت میکرد، آمدن دور هم نشستن، گفتن نقشه بکشیم برای ترور کردن هم صالح پیغمبر هم تمام خانوادش. قرآن در آیه 48 سوره نمل میگه و کان فی المدینه، در اون شهر، تسعت و رهد، نه گروهک بود، اونام گروهک داشتن، یفسدون فی الارض، کارشون فساد بود، خرابکاری بود، مانند بسیاری از گروهک ها. ولا یصلحون، اصلاحی نمی کردن. قالوا تقاسموا بالله، آمدند و نشستند و قسم خوردند. چکار کنین؟ لنبیتنه، شبهنگام میریم میریزیم تو خانه صالح پیغمبر، خودش و زن و بچهش رو ترور میکنیم، هم خودش و اهله و خانوادهش. بعدن هم اگر قوم و قبیله صالح آمدن گفتن چی شده، میگی ما خبر نداریم، ما خبر نداریم. ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک مهلک اهله، ما خبری نداریم. و اینا لصادقون، قسم هم میخوریم و راست میگیم. گناه تولید گناه میکنه، کار خلاف میکنه، بعدم قسم دروغ میخوره، بعدم یه گناه دیگری میکنه. گناه زنجیره ای گاهی پیش میره. قرآن در آیه بعد میگه و مکرو مکرا، نقشه خطرناکی اینا کشیدن. مکرو مکرا یعنی نقشه خطرناک، و مکرنا مکرا، ما هم یه نقشه برای اونها کشیدیم. و هم لا یشعرون، نمیدانستن ما چه نقشه برشون کشیدیم. خانه صالح پیغمبر گویا در دامنه کوه بود. اینا عده‌ای جمع شدن از این گروهک‌های مفسد، رفتن توی شکاف کوه پنهان شدن که نصف شب حمله کنن به خانه صالح پیغمبر. همه چیزشون آماده بود، جمعیت هم قوی، اصل هم مرتب، صالح هم ظاهرن بیخبر. روایت داره یه مرتبه کوه از اطراف فرو ریخ، همه شون زیر تخت سنگ ها دفن شدن. و مکر و مکرن، اونا نقشه کشیدن و مکرنا مکرا، ما هم نقشه کشیدیم ببین کدام یکی از این دو نقشه مؤثر واقع شد. و بدین ترتیب نتوانستن. قرآن میگه فنظر کیف کان عاقبت و مکرهم، عاقبت این نقشه های شومشون ببین به کجا رسید. انا دمرناهم و قومهم اجمعین، هم خودشون رو در هم کوبیدیم هم قومشون در هم کوبیدیم. بیایید و تماشا کنید. فتلک بیوتهم خاویه، خانه هاشون خالی و بی صاحب مونده. به ما ظلمو، ظلم کردن. ظلم خانه انسان رو خراب میکنه، خانه رو خالی از صاحب خانه میکنه. ان فی ذلک لآیه لقوم یعلمون، اینها آیات و نشانه هایی درش هست برای کسانی که چیز میفهمن، درس عبرت. آخرین آیه، خیال نکنید خشک و تر با هم سوختن، نه. و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون، اونهایی که ایمان داشتند و اهل تقوا بودند اونها رو نجات دادی. اینجا پایان جریان قوم صالح و قوم ثمود بود. اما به مناسبت ایام سخنی هم از امیر مؤمنان علی علیه السلام بگویم. برادرها، خواهرها، به پدر و مادرهاتون دعا کنید که شما را با ولایت علی ابن ابی طالب تربیت کردند و این افتخار را پیدا کرد. سراسر زندگی علی ابن ابی طالب افتخار است، فضیلت است، حقانیت است. اگر بر حقانیت شیعه و حقانیت مولا امیر مؤمنان هیچ دلیلی جز این نهج البلاغه نداشته باشیم، برای ما کافی است. دلائل بسیار، اسناد متعدد، ولی این نهج البلاغه یک سند زنده و روشن. از احدی از خلفا، صحابه پیغمبر، علمایی که میان اونها بودن، یک صدم نهج البلاغه هم سخنی به یادگار نماند. اما این نهج البلاغه رو وقتی میذاریم جلومون ورق میزنیم، هر یک از خطبه هاش حال و هوایی داره. میرسیم به خطبه اشباح، میبینیم بهترین درس های خداشناسی و معارف دینی در این خطبه جمعه. آدم اینه بالاتر از این درباره خدا ما نمیتونیم بگیم. ورق میزنیم میرسیم به خطبه قاسعه، میبینیم بهترین درس برای مبارزه با تعصب‌های غلط در اینجاست. میرسیم به خطبه حمام، درس اخلاق، سیر و سلوک الالله، تمامش در این خطبه حمامه. بعضی ها میان از ما سوال میکنن که آیا استادی برای ما پیدا کنید، میخوام سیر و سلوک کنیم. استاد نمیخوایی، شما همین خطبه حمام علی ابن ابی طالب رو بردار بخون، عمل کن، برو به سوی خدا هر چی میخواهی. میرسیم به عهدنامه مالک اشتر، میگیم دستور کشورداری اصلا بوی کهنگی نمیده بعد از 1300-400 سال. مثل اینکه این گوینده این سخن همیشه کارش کشورداری بوده در تمام اون. میرسیم به خطبه جهاد، میبینیم آقا دستورات جهادو به صورت یک فرمانده پر تجربه پر سابقه، مثل اینکه همیشه تو میدان جنگ بوده، اوقا میکنه نهج البلاغه. من سه جمله از سه عالم معروف اهل سنت در باره نهج البلاغه یادداشت کردم اینجا براتون بخونم تا بدونید بعضی از غیر ما قدر نهج البلاغه رو بهتر از ما میدانند. جمله اول مال ابن ابوالحدید، شنیده دانشمندی است معتزلی و از معارف اهل سنت، اما عاشق علی ابن ابی طالب. در جاهایی هم که مذهب خودشو میگد و راجع به خلفا میگه نشان میده که مذهب خودشو رها نکرده، اما عاشق کلمات علی ابن ابی طالبه. یکی از جمله هایی که در جلد اول نهج البلاغه داره اینه، میگه اما الفصاح فهو امام الفصحاء. از نظر فصاحت علی ابن ابی طالب امام فصیحان دنیاست و سید البلغا آقای بلیغان دنیاست و فی کلامهی قیله، در باره کلام علی گفته شده دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. از کلام خالق قرآن پایین تر، اما از کلام مخلوق بالاتر. و منه تعلم الناس الخطابه، دانشمندان و بزرگان در مکتب علی درس فصاحت و بلاغت و خطابه و کتابت خوندن. این یک سخن کوتاه از ابن ابوالحدید. محمد غزالی از دانشمندان معاصر اهل سنت، کتابی داره به عنوان نظراتون فی القرآن، میگه اذا اردت، دقت کنید خواهران برادران، بهتر علی رو بشناسی، بهتر با کلمات مولا آشنا بشی. میگه اذا اردت ان تفوق اقرانك فی العلم والادب و صناعت الانشاء فعليك بحفظ القرآن و نهج البلاغه. اگر میخواهی از تمام یارانت پیشی بگیری و از همه جلو بیفتی و در علم و ادب و سخنرانی و فصاحت و بلاغت سرآمد بشی، دو چیز رو فراموش نکن: قرآن و نهج البلاغه. قرآن و نهج البلاغه، همه چیز در اون هست. سخن سوم ما رو دانشمندیست به نام سبت ابن جوزی، مردیست خودش خطیبه، از سخنوران عربی، از نویسندگان معروفه، کتابهای متعدد داره، از جمله کتاب معروف تذکرت الخواص. این دانشمند معروف اهل سنت ببینید چه میگه. میگه وقد جمع فی کلامهی بین الحلاوت و الملاحت و التلاوت و الفصاحت. میگه این امیر مؤمنان علی علیه السلام، من تعجب میکنم در این گفتارش زیبایی عمق معنا، فصاحت، جذابیت، همه رو با هم جمع کرد. لم یسقط منه کلمه، یک کلمش نابجا نیست. ولا بارت له جه، هیچ دلیلی از دست او در موقع بیان مطالب نرفته. اعجز الناطقین، سخنوران دنیا رو به زانو در آورده. و هاز قصب الصف سابقین، در میدان مسابقه از همه پیشی گرفته. این جمله آخری شده، قد کنید این جمله آخر. الفاظ یشرق علیها نور النبوه و یحیر الافهام والالباب. سخنان نهج البلاغه علی نور نبوت بر آن تابیده و تمام مغزها و خرد دانشمندان و متحیر ساخته است. ما اگر در فضائل علی نداشت باشیم جز همین کافیه، برای حقانیت شیعه نداشت باشیم جز همین کافیه. بفرما دیگران چی دارن؟ چی دارن؟ بیایید و به نهج البلاغه علی علیه السلام آشناتر بشیم. اخیراً زمزمه هایی در اطراف هست، ولی بیشتر مخصوصاً جوانان تو دانشگاه باید نهج البلاغه وارد بشه، در کتاب های درسی دانش آموزان باید وارد بشه، تا هم علی را بشناسند و هم اسلام رو بشناسند و هم مکتب اهل بیت رو بشناسند. امشب هم شب قدر انشاءالله، قدر امشب و شب 23 رو بدانید و در مراسم احیا شرکت میکنید، با حضور قلب بخواهید اون چه میخواهید از خدا. خداوند جواده، خداوند کریمه، خداوند غفوره، خداوند رحیمه. انشاءالله بخواهید که این بلاها، نگرانیها، مشکلاتی که جوامع اسلامی مخصوصا، مشکلاتی که مردم پاکستان، افغانستان، عراق، مشکلات اخلاقی که در مملکت ما هست، گرانیها، همین اینها بخواهید برطرف بشه. خدایا به عظمت مولا علی علیه السلام و به عظمت این شبهای قدر و قرآنی که در این شب قدر نازل شد قسمت می دهیم همه گرفتاری ها، همه مشکلات، همه بیماری ها، همه نگرانی ها رو از تمام مسلمانان جهان برطرف بگردان. انشاءالله درباره روز قدس هم فردا صحبت خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.